شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 هست، اما کیفیت هوای تهران برای 10 روز پیاپی در وضعیت قرمز قرار داره. کارشناسان سلامت توصیه میکنن تا حد امکان از خونه خارج نشید و در صورت ضرورت از ماسک‌های استاندارد استفاده کنیم. اما در این برنامه به این موضوع مهم میپردازیم. اگه با ما بمونید، همچنین گزارش های دیگری داریم، از جمله اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون پذیرش اتهاماتش در 3 پرونده رسما از رئیس جمهور این کشور درخواست عفو کرده، و همینطور گزارشی داریم از افزایش درآمد شرکت های اسلحه سازی برتر جهان در سال گذشته. اگر میخواهید اینا رو بشنوید با ما بمانید، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو با ماست.
سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که به تازگی با همتای ونزوئلایی خود نیکولاس مادورو تلفنی گفتگو کرده است. آقای ترامپ خبرنگاران گفت که درباره این گفتگو نمیتواند بگوید که به خوبی یا بدی پیش رفت، بلکه به تعبیر رئیس جمهور آمریکا تنها یک تماس تلفنی بود. تماس تلفنی دو رهبر در شرایطی است که ونزوئلا آمریکا را متهم می‌کند که برای انجام تهاجم نظامی به این کشور آماده می‌شود. ایالات متحده می‌گوید اعزام نیروهایش به دریای کارائیب با هدف مقابله با یک گروه تبهکار مواد مخدر متعلق به آقای مادورو است. رئیس جمهور ونزوئلا این اتهام را رد می‌کند. پیشتر و در روز شنبه دونالد ترامپ در نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی حریم هوایی ونزوئلا را به طور کامل بسته اعلام کرد. داده‌های هوانوردی هم حاکی از آن است که پروازها بر فراز ونزوئلا متوقف شده. کاراکاس در بیانیه‌ای گفته این اقدام تهدیدی استعماری علیه تمامیت ارضی ونزوئلا و خلاف قوانین بین‌المللی است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا، مهد کودکا، مدارس و مراکز آموزش عالی در استان‌های گیلان و همدان روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. روز دوشنبه هم مراکز یاد شده در استان‌های گیلان، بوشهر، البرز، کرمانشاه، قم، همدان تعطیل یا به شکل غیر حضوری برگزار شدند. در همین حال در شماری از شهرهای خوزستان و استان مرکزی هم وضعیت مشابهی اعلام شد. از دیگر سو به رغم ادامه وضعیت آلودگی هوای تهران، تا ظهر روز دوشنبه هیچ اطلاعیه رسمی از سوی استانداری تهران یا وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس در روز سه‌شنبه در استان تهران منتشر نشد. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران میگوید کشور دچار خشکسالی کم سابقه ای شده است. به گفته آقای وظیفه، داده های آماری حاکی از آن است که امسال شاهد کم بارش ترین پاییز ایران در 5 دهه اخیر هستیم. این مقام سازمان هواشناسی ایران در این حال گفت پیش بینی می شود از 10 آذر ماه بارندگی هایی در برخی مناطق کشور آغاز شود. کمتر از 1 ماه پیش علی شریعت رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هشدار داده بود که وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است. آقای شریعت علت پدید آمدن بحران آب در کشور را سوء مدیریت و تصمیمات جزیره‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت عنوان کرد. بر پایه نرخ‌های اعلام شده بازار آزاد ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه شاهد ادامه روند صعودی بود و از رقم 117 هزار تومان گذشت. بر این اساس تا لحظه تنظیم این خبر در صبح دوشنبه نرخ فروش دلار آمریکا در تهران به 117650 تومان رسید. این رقم نزدیک به رکورد تاریخی قیمت دلار در ایران است که مهر ماه امسال از مرز 118 هزار تومان عبور کرده بود. به گفته کارشناسان از جمله دلایل افزایش قیمت دلار در ایران تورم ناشی از کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، استقراض دولت از بانک مرکزی، اضافه برداشت از بانک‌ها و احتمال درگیری نظامی است. و علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد روند ابتلا به بیماری آنفولانزا همچنان افزایشی است و پیش بینی ها نشان می دهد موج فعلی احتمالاً تا اواخر بهمن یا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. به گفته معاون وزارت بهداشت، بیشترین موارد بیماری در میان دانش آموزان گزارش شده و از خانواده ها خواسته در صورت بروز علائم فرزندان خود را به مدرسه نفرستند.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسگری که از صبح امروز وظیفه نوشتن خبرها را هم بر عهده داشته.
شنونده ساعت 14 هستید.
همچنان که در اول برنامه هم گفتم، با تداوم بحران آلودگی هوا در ایران و تعطیلی پیاپی مدارس و ادارات، نگرانی ها درباره وضعیت سلامت شهروندان و ناکارآمدی سیاست های کنترلی هم افزایش داشته. در حالی که تهران و چندین کلان شهر دیگر برای روزهای متوالی در شرایط ناسالم و حتی قرمز قرار گرفتند، بحث ها و اختلاف نظرها درباره منشأ آلودگی و میزان نقش خودروها، نیروگاه‌ها و کیفیت سوخت دوباره بالا گرفته. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
با ادامه موج آلودگی هوا در تهران، در حالی که مدارس پایتخت روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل بودند، شماری از رسانه‌های داخل ایران گمانه‌زنی کردند که احتمال تمدید تعطیلی‌ها برای روز سه‌شنبه افزایش یافته. با این حال قرار است روز دوشنبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل جلسه دهد و درباره اینکه مدارس و دانشگاه‌های استان تهران روز سه‌شنبه غیر حضوری یا به صورت عادی برگزار شوند تصمیم گیری کند. علاوه بر تهران، روز دوشنبه کیفیت هوای 11 شهر در استان خوزستان برای تمامی گروه‌های جمعیتی ناسالم اعلام شده است. همچنین در تبریز هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در وضعیت قرمز همه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی قرار می گیرند و گروه های حساس مانند سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی ممکن است دچار عوارض شدیدتر شوند. کیفیت هوا در مشهد روز دوشنبه با عدد 133 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه در مراسمی در تهران وضعیت آلودگی هوا را غیرقابل دفاع توصیف کرد. محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، روز یکشنبه اعلام کرد فقط در ماه آبان 227,000 تماس مرتبط با علائم تنفسی ناشی از آلودگی هوا با سامانه 115 گرفته شده.
این 8 روز تماس 57,000 تماس افزایش پیدا کرده. 31% مرتبط با آلودگی است.
با اوجگیری دوباره آلودگی هوا در کلان شهرهایی مانند تهران، موجی از انتقادها متوجه خودروهای سواری شده، تا جایی که برخی کارشناسان خواستار محدودیت‌های گسترده در تردد این خودروها هستند. اما در این میان شماری از فعالان صنعت خودرو می‌گویند سهم خودروهای شخصی در آلودگی کمتر از آن چیزی است که روایت می‌شود. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته حدود 40% آلودگی هوا ناشی از سوخت نیروگاه هاست. حدود 20% یا کمی بیشتر از آن ناشی از خودروهای تجاری، یعنی اتوبوس ها و کامیون هایی است که سوخت گازوئیل مصرف می کنند. او میگوید عامل اصلی آلودگی این روزها ذرات معلق بزرگتر از 2.5 میکرون است. ذراتی که نه توسط خودروهای بنزینی بلکه عمدتاً توسط نیروگاه ها، صنایع مازوت سوز و خودروهای دیزلی تولید می شوند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، هم در این رابطه به روزنامه شرق گفته ماشین های جدید ایران یورو 5 هستند، اما سوخت یورو 5 نیست. اکتان بنزین توزیعی نهایتاً 89 است، در حالی که استاندارد یورو 5 اکتان بالاتری می خواهد. ماه گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم به پایین بودن کیفیت سوخت خودرو و نقش آن در آلودگی هوا اذعان کرده بود. خبرگزاری ایلنا نوشته در میان نیروگاه های ایران 15 نیروگاه توان مصرف مازوت را دارند. به عبارت دیگر این نیروگاه ها توان مصرف حداکثر 43 میلیون لیتر مازوت در روز را دارند. سال گذشته به دلیل عدم تامین سوخت گاز برای واحدهای نیروگاهی رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکسته شد. مازوت به دلیل داشتن مقدار زیادی گوگرد و فلزات سنگین تاثیر مخربی بر کیفیت هوا دارد. بانک جهانی هزینه مستقیم آلودگی هوا را برای تنها تهران 2.6 میلیارد دلار و برای کل ایران حدود 23 میلیارد دلار در سال برآورد کرده، یعنی بیش از 5% تولید ناخالص داخلی کشور.
مهران کریمی از آلودگی هوای تهران برای ما میگفت. تهران در روزی که گذشت میزبان دو دیپلمات بلندپایه از ترکیه و عربستان سعودی بود. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در صدر هیئت سیاسی به تهران اومد و در محل وزارت امور خارجه ضمن انجام گفتگوهای دو جانبه کنفرانس خبری مشترکی با عباس عراقچی همتای ایرانیش داشت. همچنین سعود بن محمد الساتی از دیپلمات‌های عرب و معاون وزیر امور خارجه عربستان در این سفر با عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد وزارت خارجه گفتگو کردند. دیدارهایی که طبق اعلام منابع خبری به بررسی روابط دو جانبه و همچنین تحولات حساس منطقه از شرایط فلسطین تا لبنان و سوریه اختصاص داشت. برای توضیحات بیشتر عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، ساکن اسپانیا، از طریق خط ارتباطی تلفن با ما هستند به صورت زنده. آقای محمد خوش آمدید. من سوالی که از شما دارم، همزمانی سفر مقامات ترکیه و عربستان به تهران آیا اتفاقی است یا نشانه ای از یک تلاش پنهان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا است؟
سلام. من چیزی که متوجه میشم، یعنی با توجه به اتفاقهایی که در روزهای گذشته افتاده، تلاش ایران برای اینکه مثلا همپیمانی خودش با پاکستان رو گسترش بده، در راستای همین تلاش‌های منطقه‌ای میشه این سفرها رو فهمید. یعنی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که همپیمانی‌های سیاسی و تجاری منطقه‌ای رو خیلی جدی‌تر از گذشته دنبال کنه، چون فکر میکنه که اینها در شرایط تحریم میتونن کارگر باشن. خب سعی میکنه که کنترل مناطق غربی رو به واسطه کمک ترکیه انجام بده. خب در عراق مشکلاتی وجود داره، در سوریه مشکلاتی وجود داره و یکی از ترسهای جمهوری اسلامی اینه که اتفاقهایی در اونجا سرریز بکنن در ایران. خب این موضوعی است که پیش از آغاز جنگ 12 روزه هم مطرح بود و در اون زمان هم ایران تلاش میکرد که با ترکیه در این زمینه همکاری کنه. و از طرف دیگه خب به لحاظ اقتصادی هدف گذاری دو کشور تجارت 30 میلیارد دلاریه و میخواد که در شرایط تحریمی از این وضعیت استفاده کنه. از طرف دیگه خب با عربستان هم میخواد یک اعتمادی در جهان عرب به وجود بیاره و بتونه که از درگیری‌های احتمالی که در اون منطقه میتونه به وجود بیاد هم جلوگیری کنه و در این حال بتونه که اقتصاد خودش رو پیوند بزنه با عربستان، چیزی که خب در سال‌های گذشته خیلی جدی اتفاق نیفتاد و الان خب امروز هم آقای بقایی راجع به همین حرف زد که یک احتمال اثرگیر روابط اقتصادی هم وجود داره. اما اگر این رو از زاویه قسمت دوم سوالتون نگاه کنیم که آیا احتمال این که این برای مذاکره با آمریکا هم باشه، من فکر میکنم که این احتمال وجود داره به واسطه اینکه جمهوری اسلامی این روزها یک تلاش دوگانه ای داره دیگه. از یک طرف به صورت علنی و قطعی در زبان خامنه ای داره به ما میگه که ما اصلا نمیخوایم که مذاکره کنیم، ولی در زبان مشاوران او و وزیر خارجه این هست که ما قید و شرط میگذاریم، یعنی به لحاظ علنی نمیخوایم ولی به لحاظ پنهان احتمال داره. ما این دو پیام رو میشه از جمهوری اسلامی دریافت کرد. به خاطر همین این ممکنه که رد و بدل کردن پیام غیر مستقیمی رو ممکن
بله
کنیم.
آقای محمد، با توجه به صحبتی که شما گفتین و حالا ممکنه که رایزنی های غیر رسمی داره میشه با این کشورها در حالی که ایران مذاکره مستقیم رو رد میکنه، آیا فکر میکنین که تهران میزبان یک پیام مشترک یا هماهنگی منطقه تازه است؟ آیا تهران یک میانجیگری نامرئی بین ایران و غرب یا ایران و آمریکا رو داره نشون میده با اومدن در واقع ترکیه و عربستان به ایران؟
احتمالاً بشه گفتش که تلاش ایران اینه که تو این وضعیت با همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه ترکیه و عربستانی که روابط خوبی با آمریکا دارن، خب در این رو ترامپ هم در سفرهای خارجیش نشون داده و هم در جلسه‌ای که برای سازمان ملل برگزار شد دیدیم که اردوغان در دست راستش نشسته بود. حالا نکته اینجاست که به نظر از این زاویه فکر میکنم به دنبال کنترل هزینه داخلی ایران، یعنی مذاکره مستقیم با آمریکا بعد جنگ 12 روزه و حالا حمله ای که انجام شده به نتنز و فوردو و دیگر مناطق ایران، خب هزینه سنگینی داره که وارد یک ارتباط مستقیم و علنی بشه. به خاطر همون باید این رو کنترل کنه، حداقل در قسمتی از کسانی که مخالف چنین ایده‌ای هستن و بخواد و نشون نده علنی که داره عقب نشینی میکنه. از طرف دیگه دوباره به خاطر همین اتفاق جنگ بعد سنجش نیت آمریکا رو دقیق‌تر انجام بده و به خاطر همون احتمال داره کانال‌های واسطی مثل ترکیه و عربستان رو وارد این قضیه کنه که بدون تعهد، بدون بیانیه، بدون امضای چیزی، خب بفهمه که واشنگتن دقیقاً به دنبال چیست، آیا این تهدیدهایی که داره میشه جدیه، آیا معامله‌ای قرار بشه محدود چقدره، آیا این سه شرطی که از زبان بن سلمان گفته شده آیا واقعیه نیست. و خب
چطور میشه آقای محمد چطور میشه به نقش میانجی اونها در اختلاف تهران و واشنگتن اعتماد کرد در حالی که ترکیه و عربستان هر دو روابط نزدیک با آمریکا و ترامپ دارن؟
مثلا امروز آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اومد در یک مصاحبه گفتش که ایران، اصلا جمله‌ای که استفاده کردیم بود، به واسطه گری آدم‌های ضعیفی مثل بن سلمان احتیاج نداره. اگه این جمله رو یه ذره دیپلماتیک تر کنیم، من به نظرم مسئله بین این دو کشور، یعنی مسئله ایران و ترکیه و عربستان، اعتماد نیست، چون ایران خیلی راحت نمیتونه به این دو کشور اعتماد کنه. ولی وقتی مذاکره مستقیم قفل شده و ولی در این حال هم نیاز به تبادل پیام هست، این تنها کانال هایی هن که به نظر کار میکنه و جمهوری اسلامی از اینها به عنوان مفر داره استفاده میکنه که بتونه آنچه میخواد رو بفهمه و اگر نیاز بود پیامی هم انتقال بده، از طریق این دو کانال انتقال بده.
سوال من رو خیلی کوتاه اگر میشه جواب بدین، اگر منافع آمریکا یا ناتو در تعارض قرار بگیره، آیا این کشورها باز هم کنار ایران میمونن؟
من بعید میدونم که عربستان و ترکیه به خاطر سابقه ای که دارن و به خاطر اقداماتی که در این مدت انجام دادن خیلی به راحتی کنار جمهوری اسلامی بمونند.
سپاسگزارم از شما عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، که از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده با ما بودین. اما در گزارش دیگه، اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با تاکید بر توجه خاص و جدی مسئولان کشور به موضوع ایرانیان خارج از ایران، جزئیات قانون موسوم به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور رو اعلام کرد. اما با توجه به تجارب گذشته از سخنان سران و مقامات جمهوری اسلامی، این سخنان تا چه حد قابل اعتماد و باورپذیر است؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشد گفتگویی داشته با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری ایران.
این قانون یک قانونی است که در اتاق فکر امنیتی هستش شکل گرفته و برای همون تحلیلی که جمهوری اسلامی همواره از بالا بودن آمار ایرانیان خارج حس کرده، خصوص بعد از جنبش مهم زندانی آزادی و اینکه در دنیا علیه شوریدند و حتی مقامات جمهوری اسلامی گفتند ما نباید اجازه بدیم که مثل برلین و تورنتو 50,000 و 100,000 انسان بیاد بیرون و علیه ما در قلب اروپا شعار بدن. طرف دیگه مسئله پس از جنگ 12 روزه هم به این موضوع دامن زد که تهدیدهای جدی وجود داره. استمرار تحریم‌های جهانی علیه ایران هم باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد به فکر این بیفته تو اتاق فکر امنیتیش که تهدیدات خارجی ناشی از تعداد زیاد ایرانیان خارج رو تبدیل به فرصت کنه. اما فراموش کرده که همین امروز که داره از این حرف میزنه، شب گذشته خونه یک هنرمند که درش یک جشن تولد برقرار بوده مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته که حتی طبق قوانین داخلی ممنوع صدور دستور ورود به منزلی که درش یک جشن برقرار هست. بنابراین این دوگانگی شدید وجود داره در ساختار و این قانون نیاز ایرانیان بیرون رو تأمین نمی کنه، مثل امنیت سرمایه‌گذاری، مثل امنیت زندگی. اگر چنین بود حداقل اینا باید کاری بکنن که آمار مهاجران کم بشه.
آقای رئیسی، نکته مهم بار دیگه از شما میپرسم، تا چه حد میشه روی این گفته ها حساب کرد؟ تا چه حد سندیت داره؟ تا چه حد وقتی وارد میشن دستخوش مشکلات عدیده نخواهند شد؟ بسیار کسانی با این امید وارد شدن اما در همون بدو ورود با مشکلاتی روبرو شدن.
من در حال توضیح همین بودم که این سوال مهم شما هم جواب بدم. ما وقتی به ساختار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ اجتماعی ایران که جمهوری اسلامی اینو شکل داده در حال حاضر نگاه میکنیم، هیچ عنوان احساس آرامش برای ایرانی که در خارج اومده، شغلی در دست پا کرده و زندگی میکنه، نه اونی که حتی مشکل امنیتی احیانا سیاسی داره. شهروند معمولی که در اونجا میگه 98% ایرانیان شهروند معمولی ان، مشکل سیاسی هم ندارن، اون هم وقتی وارد ایران بشه، مرد باشه با مسئله سربازی، حداقل زن باشه مسئله حجاب، پوشش، مسائل متعدد دیگه مواجه هست و به هیچ عنوان این قانون برای اجرا شدن نیست. این به اون نیازان نمیخواد جواب بده. جیبی رفتار شعارگونه هست که میخواد بگه ما یک همبستگی در درون کشور داریم، ایرانی خارج و داخل فرقی نداره، ولی در این حال ایرانی که دو طبیعتی باشه بسیاری از مشاغل طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوعه که برگرده و بسیاری از مشاغل رو مثلا نمایندگی مجلس، مثل مدیر عاملی شرکت ها و خیلی از مشاغلی که بعضش خیلی عادی هم هستن ممنوعه براشون و خطر مسئله انتقال مالشون هم وجود داره که این مالشون از بین بره، انتقال بدن از بین بره. بنابراین عملا شعاری هست، عملا یک قابل اتکا نیست و با اون چیزی که در روی کاغذ در قوانین فعلی وجود داره و تهدیدی هست برای شهروندانی که خارج هستن، اون تهدیدا رو از بین نمیبره به هیچ عنوان. قانون
آقای رئیسی، گفته شده که محکومان می توانند از ارفاقهای عفو و بخشش رهبری برخوردار بشن. این تا چه حد می تونه صحت داشته باشه، سندیت داشته باشه؟ چرا که اونهایی که محکومیت هم نداشتن، نه سیاسی بودن نه امنیتی، در امان نیستن. آخرین مورد همین خانم آفرین مهاجر، زن 70 ساله‌ای که تنها به دلیل اینکه مادر یک فعال سیاسی بوده بازداشت شد، یا خانواده خبرنگاران رسانه‌های مختلف، از جمله همکار سابق خود رادیو فردا رضا ولیزاده که همچنان در زندانه به رغم اینکه سالها فعالیتی نداشته. حالا از دیدگاه شما این یکی رو تا کجا میشه بهش اعتماد کرد؟
هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. ببینید، عفو رهبری عفویست که قوه قضاییه باید این رو بررسی کنه و طی یک بخشنامه یا یک نامه رسمی اعلام کنه و رهبر جمهوری هم باش موافقت کنه. اگر که این قانونگذارانی که این قانون رو تدوین کردن صداقت داشتن و هدفشون حل مشکلات برخی از ایرانیان هست که میتونن برگردن، و خود قانون میتونست عفو کنه، خود قانون میتونست بگه این دسته از شهروندان مورد عفو قرار میگیرن. این یکی از راههای اساسی است که خود قانون میتونست این کار انجام بده. لزومی نداشت که ارجاع بدن به یه وقتی دیگه که یکی بررسی بشه چیکار کردی چیکار نکردی. اون موقع تا متوجه بشی شلاقه رو خوردی. در ساختار قوانینی که شلاق وجود داره، ما در ماده 7 قانون مجازات اسلامی قانونی داریم که هر ایرانی در هر جای دنیا مرتکب هر جرمی شده باشه، چنان که در ایران یافت شود، مجرم تلقی میشه و مجازات میشه. وقتی این قانون که خلاف اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها هست اعمال میشه، چطوری میتونن اعتماد کنن؟ شما یه عکس از خودت توی فضای مجازی داشته باشی که مشهور مصرف کردی، تو ایران میتونی با 80 ضرب شلاق مواجه بشی. این کاملا غیر متعادی هست و غیر ممکنه که مسئله عفو، اگر میخواد عفو بده خود خود قانون عفو اعلام کنه. ضرورتی نداره که آقایون بخوان به فکر قانون گذاری برای برگردوندن شهروندان ایرانی خارج باشند، بلکه که بهتر هست که فضای امنیت روانی اجتماعی سیاسی برای شهروندان داخل فراهم کنند، امنیت فراهم کنند، شهروندان خود به خود ممکنه برگردن. در ضمن اون چیزی که الان جامعه رو تهدید میکنه اینه که نخبگان ایرانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن یا حتی از دبیرستان های ایران فارغ التحصیل میشن بلافاصله جذب دانشگاه های جهان میشن، اسکولارشیپ میگیرن و اصلا هیچ علاقه ای به زندگی در داخل ندارن. خب این بحران بزرگ برای جامعه درست کرده، چرا از این شروع نمی کنن؟
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری ایران. اما بنیانگذار سازمان حق مردن دیگنیتاس در سوئیس به طور داوطلبانه و با کمک پزشکی به زندگی خودش پایان داد. دیگنیتاس اعلام کرد لودویگ مینلی 92 ساله که این گروه رو در سال 1998 تأسیس کرده بود روز شنبه درگذشت. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دیگنیتاس اعلام کرد که لودویگ مینلی بنیانگذار این سازمان روز شنبه چند روز قبل از تولد 93 سالگیش درگذشت. در این بیانیه آمده است او تا پایان عمرش به جستجوی راه‌های بیشتری برای کمک به مردم برای اعمال حق آزادی انتخاب و خودمختاری در مسائل نهایی ادامه داد. این گروه با ادای احترام به آقای مینلی اعلام کرد که او برای آزادی انتخاب، خودمختاری و حقوق بشر تلاش کرد. لودویگ مینلی قبل از تحصیل در رشته حقوق و علاقه‌مند شدن به حقوق بشر به عنوان خبرنگار برای مجله آلمانی شپیگل کار می‌کرد. او در طول زندگی خود با شور و اشتیاق برای حق مرگ مبارزه کرد و شعار کرامت در زندگی، کرامت در مرگ را برای دیگنیتاس ترویج کرد.
It's a right to self-determination. This is a human right acknowledged by the European Court of Human Rights in Strasbourg in February 2000.
مینلی دیگنیتاس را در سال 1998 تأسیس کرد و از آن زمان تا کنون این سازمان به هزاران نفر کمک کرده است تا به زندگی خود با مساعدت پزشک پایان دهند. اوتانازی یعنی هنگامی که یک داروی کشنده توسط پزشک برای پایان دادن عمدی به زندگی یک فرد برای تسکین درد و رنج تجویز می شود در سوئیس غیرقانونی است. اما مرگ با کمک پزشک از سال 1942 طبق قانون سوئیس تحت شرایط سختگیرانه‌ای مجاز شده است. از جمله اینکه هیچ انگیزه سودجویانه در کار نباشد و فردی که می‌خواهد بمیرد از سلامت عقل برخوردار باشد. بسیاری از بیماران لاعلاج از سایر کشورها با هدف پایان دادن به زندگی خود به سوئیس سفر می‌کنند. در سطح بین المللی تقریباً 3 دهه پس از تأسیس دیگنیتاس تغییر قابل توجهی در نگرش ها نسبت به مرگ داوطلبانه با کمک پزشک ایجاد شده است. فرانسه اخیراً به برخی از افراد در مراحل پایانی یک بیماری لاعلاج حق مرگ داوطلبانه با کمک را اعطا کرد. کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسپانیا و اتریش همگی از سال 2015 قوانین مرگ با کمک را وضع کردند. منتقدان می‌گویند که این قوانین می‌تواند منجر به اجبار افراد معلول و آسیب پذیر به پایان دادن به زندگی خود شود. در ایالات متحده مرگ داوطلبانه با کمک پزشک در 10 ایالت قانونی است. در بریتانیا بحث‌های بسیاری در مورد لایحه مرگ با کمک وجود دارد که در رأی‌گیری ماه ژوئن توسط نمایندگان پارلمان حمایت شد و اکنون در حال بررسی است. در صورت تصویب این قانون به بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج در انگلستان و ولز که کمتر از 6 ماه زنده می‌مانند اجازه می‌دهد تا برای مرگ با کمک درخواست دهند، مشروط بر اینکه توسط 2 پزشک و هیئتی شامل 1 مددکار اجتماعی، 1 شخصیت حقوقی ارشد و 1 روانپزشک تایید شود. با این حال مخالفان این لایحه گفتند که این قانون نیاز به تغییرات قابل توجهی دارد تا اطمینان حاصل شود که از افراد آسیب پذیر محافظت می کند. دیگنیتاس روز یکشنبه گفت که کار آقای مینلی تأثیر ماندگاری بر قانون سوئیس داشته است. دیگنیتاس به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2011 اشاره کرد که حق فرد را برای تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان پایان زندگی خود به رسمیت می شناسد. در سوئیس پایان دادن به زندگی شخص دیگری برای جلوگیری از رنج او ممنوع و غیر قانونی است، اما کمک به مرگ خودخواسته در شرایطی که ماده کشنده را خود فرد مصرف می کند مجاز است.
با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری در مورد درگذشت بنیانگذار سازمان حق مردن در سوئیس، به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم و حالا نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرها با همکارم هومن عسکری.
با سلام مجدد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که به تازگی با همتای ونزوئلایی خود نیکولاس مادورو تلفنی گفتگو کرده است. آقای ترامپ خبرنگاران گفت که درباره این گفتگو نمیتواند بگوید که به خوبی یا بدی پیش رفت، بلکه به تعبیر رئیس جمهور آمریکا تنها یک تماس تلفنی بود. تماس تلفنی دو رهبر در شرایطی است که ونزوئلا آمریکا را متهم می‌کند که برای انجام تهاجم نظامی به این کشور آماده می‌شود. ایالات متحده می‌گوید اعزام نیروهایش به دریای کارائیب با هدف مقابله با یک گروه تبهکار مواد مخدر متعلق به آقای مادورو است. رئیس جمهور ونزوئلا این اتهام را رد می‌کند. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا، مهد کودک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی در استان‌های گیلان و همدان روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. روز دوشنبه هم مراکز یاد شده در استان‌های گیلان، بوشهر، البرز، کرمانشاه، قم و همدان تعطیل یا به شکل غیر حضوری برگزار شدند. در همین حال در شماری از شهرهای خوزستان و استان مرکزی هم وضعیت مشابهی اعلام شد. از دیگر سو به رغم ادامه وضعیت آلودگی هوای تهران، تا روز ظهر روز دوشنبه هیچ اطلاعیه رسمی از سوی استانداری تهران یا وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس در روز سه‌شنبه در استان تهران منتشر نشده است. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران میگوید کشور دچار خشکسالی کم سابقه ای شده است. به گفته آقای وظیفه، داده‌های آماری حاکی از آن است که امسال شاهد کمبارش‌ترین پاییز ایران در 5 دهه اخیر هستیم. این مقام سازمان هواشناسی ایران در این حال گفت پیش بینی می‌شود از 10 آذر ماه بارندگی‌هایی در برخی مناطق کشور آغاز شود. بر پایه نرخ‌های اعلام شده بازار آزاد ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه شاهد ادامه روند صعودی بود و از رقم 117 هزار تومان گذشت. بر این اساس تا لحظه تنظیم این خبر در صبح دوشنبه، نرخ فروش دلار آمریکا در تهران به 117 هزار و 650 تومان رسید. این رقم نزدیک به رکورد تاریخی قیمت دلار در ایران است که مهر ماه امسال از مرز 118 هزار تومان عبور کرده بود. ایالات متحده و اوکراین روز یکشنبه گفتگوها درباره طرح واشنگتن برای توقف جنگ روسیه با اوکراین در فلوریدا را ستودند، اما هر دو طرف تأکید کردند که این مذاکرات پرچالش هنوز به پایان نرسیده است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد روند ابتلا به بیماری آنفولانزا همچنان افزایشی است و پیش بینی ها نشان می دهد موج فعلی احتمالاً تا اواخر بهمن یا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. به گفته معاون وزارت بهداشت، بیشترین موارد بیماری در میان دانش آموزان گزارش شده و از خانواده ها خواسته در صورت بروز علائم فرزندان خود را به مدرسه نفرستند. رئیسی همچنین تاکید کرد که استفاده از ماسک، شستن مکرر دست ها و پرهیز از تجمع ضروری است. به گفته متخصصان، علائم این بیماری شامل تب ناگهانی، لرز و بدن درد شدید است و مصرف داروهای ضد ویروس تنها در 3 روز نخست ابتلا مؤثر خواهد بود. وزارت بهداشت پیش از این هشدار داده بود که آنتی بیوتیک در درمان آنفولانزا نقشی ندارد و مصرف خودسرانه آن خطر مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس، در اتفاق تازه تماس تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و ونزوئلا صورت گرفته، چیزی که روزنامه اسپانیایی ال پائیس اون رو در تضاد با اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر میدونه. اتهامی که تاکنون بیش از 80 نفر در حمله آمریکا به قایق‌های مزنون به حمله قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا کشته شدند. محمد زرقامی گزارش میده.
یک تماس تلفنی بود. واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تماس تلفنیش با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش در میانه بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس. خبری که برای اولین بار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آن را رسانه‌ای کرد و حالا رئیس جمهور آمریکا با بی‌میلی به خبرنگاران گفته است نمی‌گوید تماس خوبی بود یا بد.
I don't want to comment on it. The answer is yes.
And can you tell us a little bit
no,
about
it? No, I can't do that. I would say it went well or badly. It was a phone call.
دو روز پیش بود که دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود به زودی آمریکا عملیات زمینیش را برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی آغاز می کند و در لابلای حرفهایش از بسته شدن کامل حریم هوایی این کشور گفت. این بار اما آقای ترامپ در برابر پرسشی مشابه در جمله کوتاه و مبهم گفته است چیزی از آن برداشت نکنید. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، تهدیدهای لفظی رئیس جمهور آمریکا علیه دولت ونزوئلا و از طرفی باز نگه داشتن در دیپلماسی همزمان با افزایش فشارها بر دولت نیکولاس مادورو به نگرانی‌ها و سردرگمی‌های بیشتری در کاراکاس دامن زده است. رئیس جمهور ونزوئلا و دیگر مقام‌های این کشور هنوز درباره محتوای این تماس تلفنی اظهار نظر نکردند. با این حال خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا از آغاز تحقیقاتی درباره حمله‌های آمریکا به قایق‌ها در دریای کارائیب خبر داد. آقای رودریگز در دیدار با خانواده کشته شدگان حمله‌های تابستان گذشته که گفته شده با دستور مستقیم پیت هکست وزیر دفاع آمریکا بوده گفت اقدام آمریکا چون در زمان جنگ صورت نگرفته جنایت جنگی نیست و در شمار اعدام‌های فراقانونی ارزیابی می‌شود. موضوعی که فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار تحقیقاتی درباره قانونی بودن آن شده است. از طرفی رؤسای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم گفتند این موضوع را به طور کامل بررسی خواهند کرد. با این وجود پیت هکست وزیر دفاع آمریکا ضمن تایید مرگبار بودن این حمله‌ها بر قانونی بودن آن پافشاری می‌کند. در آخرین اقدام نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌ای به اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک نوشته است که واشنگتن می‌خواهد میدان‌های وسیع نفتی این کشور را مصادره کند و اقدام‌های آمریکا خطرهای جدی برای تولید نفت ونزوئلا و بازارهای جهانی دارد. آمریکا با استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، ناوهای جنگی و یک بمب‌افکن در دریای کارائیب می‌گوید هدفش مقابله با گروه‌های قاچاق مواد مخدر است. ایالات متحده آمریکا به مانند اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیکولاس مادورو را رئیس جمهور مشروع ونزوئلا نمی‌دانند و نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری 2024 را به اتهام تقلب زیر سوال می‌برند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما در آخرین پروسه از پرونده اتهامی نخست وزیر اسرائیل، دفتر رئیس جمهور اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در 3 پرونده اتهامی شامل خیانت در امانت، رشوه‌خواری و فساد رسما درخواست عفو خود رو به اسحاق هرتزوگ ارائه داده. اقدامی که وکلای نخست وزیر آن رو گامی ضروری برای آشتی ملی میخونه، اما مخالفان اون رو تیر خلاص به اصل برابری در برابر قانون و استقلال دستگاه قضایی اسرائیل میدونن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان رو جویا شده.
این اقدام آقای نتانیاهو اقدام خارق العاده و غیر معمولی است. در نظر بگیریم که در دستگاه قضایی اسرائیل فقط یک مورد، اونم به طور استثنا بوده که یک محاکمه در رابطه با یک سیاستمداری بدون اینکه حکم صادر شده باشه در پروسه به پایان رسیده باشه تقاضای عفو بشه، یعنی باید این کار انجام بشه و بعد تقاضای عفو بشه. نتانیاهو وسط این پروسه خب مدن تقاضا داده، اون هم با توجه به اینکه نه عذرخواهی کرده نه اقرار به گناه کرده و صرفا عفو خواسته و بسیار واقعا وضعیت پیچیده برای رئیس جمهور اسرائیل هم هستش. بود اینکه چرا در این شرایط میاد این کارو میکنه آقای نتانیاهو؟ یه بخشش برمیگرده به این صحبتایی که آقای ترامپ پیش برده. می‌دونیم که هم ترامپ در سخنرانیش در کنست خواهان مثلا بخشش آقای نتانیاهو شد از رئیس جمهور اسرائیل و هم نامه نوشت بعدش که آقای هرتزوگ این کار رو بکنه، یعنی عفو بکنه. الان به نظر میاد که نتانیاهو فرصت رو مقتنم شمرده که نامه بنویسه به آقای هرتزوگ و خب هرتزوگ در شرایطی قرار داده که اگر به این تقاضا مثلا پاسخ منفی بده عملا به نوعی در رابطه اسرائیل و آمریکا اختلال ایجاد میکنه، اونم با توجه به حساسیتایی که آقای ترامپ داره و این احساس درش به وجود بیاد که روشو در اسرائیل انداختن زمین و به تقاضاش توجه نشده. خب برای رابطه اسرائیل و آمریکا که حیاتی هم هست شاید اصلاً اونقدر مشکل ساز میتونه باشه که نتانیاهو میگه پیش خودش فکر کرده که آقای هرتزوگ به این طرف نخواهد رفت که این تقاضا رو رد بکنه. در این حال آقای نتانیاهو با توجه به اینکه جنگ غزه تا حدودی به طور نسبی یا آتش بسی برقرار، گروگان ها هم آزاد شدند، فکر میکنه که شاید وضعیت بهتری در جامعه داره. در این حال خب با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی هم سال آینده برگزار میشه، میخواد که این پرونده به نوعی بسته بشه که در انتخابات بتونه با وضعیت بهتری برآمد بکنه و رقبا رو شکست بده. اینی که حالا صحبت از این میکنه که این میتونه آشتی ملی رو دامن بزنه، شکافایی که در جامعه وجود اومده رو این اف التیام ببخشه، خب ادعایی است که بلافاصله تمام جناح‌های اپوزیسیون در مقابله در اومدن و از آقای هرتزوگ خواستن که به این تقاضا اصلا پاسخ مثبت نده، مگر اینکه آقای نتانیاهو عذرخواهی بکنه و در این حال صحنه سیاسی کشور رو ترک بکنه.
آقای حسینی فرد، آیا همین توسل نتانیاهو به عفو سیاسی عملا تایید ضمنی اتهاماتش هست؟
تا حدود اینجوریش در نظر بگیریم که آقای نتانیاهو عنوان میکنه که من دلم میخواست که تا پایان میومدم، پایان محاکمات ادامه میدادیم، چون من معتقدم که حتما آزادی من منجر میشد و تبرئه میشدم. منتها خب این عنوان کرده که وضعیت چالش های بزرگ که اسرائیل باهش روبروه و فرصت هایی که در منطقه براش ایجاد شده اوضاعی را ایجاد کرده که باید من متمرکز بشم روی وضعیت و این حرفا، ولی همه اینها به نظر میاد ویترینیه برای اینی که از این وضعیتی که درش هست و این پرونده های سگانهی که الان ظرف 10 سال گذشته در جریان بوده به نوعی رها بشه و همطور که اشاره شد تو این وضعیت این برگ برندش موضعی که آقای ترامپ گرفته و خب یه مقدار شانس بهتری هم هست که بعد از آتش بس در غزه پیدا کرده تو سطح عمومی در جامعه اسرائیل.
آقای حسینی فرد، حالا با توجه به شرایط فعلی منطقه و خاورمیانه و با توجه به فشارهای امنیتی و بین‌المللی که بر روی اسرائیل هست برای پذیرش کشور مستقل فلسطینی، عفو احتمالی یا حتی عدم عفو نتانیاهو آیا موجب تغییر ساختاری در دیپلماسی این کشور خواهد شد؟
واقعیتش اینه که خود این وضعیت که آقای نتانیاهو درش درگیره اون شرایطی ندارن که بخواد ساختار سیاسی اسرائیل لزوماً به سودش رأی بده یا دوباره تاییدش بکنه در حاکمیت. زمینی که نسبت به سیاستاش از جمله به خصوص که اون پرونده اساسی صرف نظر از این سه مورد از اتهام مربوط به فساد که بازه برای آقای نتانیاهو، پرونده عمومی و غیر قضایی هست، اونم اینه که اصولاً چجوری دولت آقای نتانیاهو اجازه داد که 7 اکتبر روی بده. یعنی این خدشه بزرگی در کارنامه آقای نتانیاهوه که براش میتونه مسئله ساز بشه و حتی این عفو هم کمکی نکنه براش. در اصل منطقه‌ای هم، یعنی با توجه به این کارنامه‌ای که چیز کرده، گرچه از موضع قدرت فکر میکنه که میخواست صلح رو تامین بکنه، ولی خب ما میبینیم که کل کشورهای عربی در رابطه با اینی که به پیمان ابراهیم بپیوندند مسئلهشون دولت آقای نتانیاهو، نوع روی کردی که در قبال به خصوص مسئله بیشتر حساس شده ایجاد کشور فلسطین داره، در حالی که اپوزیسیون راجع به این مسائل یه مقدار خب شاید گرچه به لحاظ استراتژیک تفاوت اساسی نداره با آقای نتانیاهو، ولی یه مقدار خب انعطاف بیشتری داره و دولت منطقه شاید فکر بکنن که مثلا با یک دولتی که به یک همچین جنگ گسترده‌ای رو در غزه پیش نبرده بهتر بتونن یا راجع به مسئله فلسطینیا راحت‌تر و منعطف‌تر بهتر بتونن کار بکنن. تو این مختصات که به نظر میاد که آقای نتانیاهو حتی اگر آقای هرتزوگ این درخواست آقای نتانیاهو پاسخ مثبت بده لزوماً به اصطلاح براش پوان ایجاد نمی‌کنه که کماکان در عرصه سیاسی بمونه، اونم بعد از 18 سال و بعد از به اصطلاح فراز و شیبایی که دولتی آقای نتانیاهو ظرف این سال‌ها داشته.
گفتگوی شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تنش‌های مناطق مختلف در جهان از جمله جنگ اوکراین، جنگ در نوار غزه و دیگر تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای به افزایش خرید اسلحه و در نتیجه افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ تولید کننده جنگ افزارها در جهان منجر شده. انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در گزارش تفصیلی به افزایش میانگین درآمد 100 کشور شرکت برتر اسلحه سازی جهان پرداخته که با هم می‌شنویم از ایلیا جزایری.
انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارشی تحقیقاتی منتشر کرده که نشان از افزایش میانگین درآمد 100 تولید کننده برتر اسلحه در جهان در سال 2024 میلادی دارد. افزایش درآمدی در مجموع بالغ بر 4.9% معادل حدود 679 میلیارد دلار. این گزارش تقاضا برای خرید اسلحه به دلیل جنگ در اوکراین، نوار غزه و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای را دلیل اصلی افزایش درآمد شرکت‌های تولید اسلحه دانسته است. عمده این روند به شرکت‌های مستقر در ایالات متحده و اروپا اختصاص یافته است. در سال 2024 میانگین درآمد شرکت‌های تولید اسلحه آمریکا که در میان 100 شرکت برتر دنیا قرار دارند 3.8% افزایش یافت و به حدود 334 میلیارد دلار رسید. این رتبه بندی شامل 30 شرکت از 39 شرکت آمریکایی می شود. با این وجود این گزارش به چالش‌های پیشروی شرکت‌های آمریکایی برای افزایش درآمد اشاره کرده است، از جمله افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر گسترده در تحویل سفارش‌ها و تأثیر برنامه‌های کلیدی دولت آمریکا برای تولید جنگ‌افزارهای راهبردی در این تأخیر. از میان 26 شرکت اروپایی که در فهرست 100 شرکت برتر اسلحه سازی دنیا قرار دارند، 23 شرکت در سال 2024 میلادی افزایش درآمد ثبت کرده اند. این شرکت‌های اروپایی در مجموع شاهد افزایش 13% درآمد بودند که به 151 میلیارد دلار می‌رسد. شرکت چکسلواک گروپ در جمهوری چک در سال 2024 میلادی بیشترین افزایش درآمد را ثبت کرده، 193% معادل 3 میلیارد و 600 میلیون دلار. جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه بیشترین تأثیر را بر افزایش درآمد شرکت‌های تسلیحاتی اروپا داشته است. این گزارش می‌گوید که تأمین مواد اولیه از جمله مواد معدنی که پیشتر از روسیه وارد می‌شد از جمله چالش‌های شرکت‌های اسلحه‌سازی اروپایی برای افزایش درآمد است. شرکت سهامی صنایع دفاع اوکراین که در میان 100 شرکت برتر اسلحه‌سازی جهان قرار دارد، افزایش درآمد 41% معادل حدود 3 میلیارد دلار به ثبت رسانده است. در فهرست 100 شرکت برتر تولید اسلحه در جهان، 2 شرکت روس قرار دارند. این 2 شرکت با وجود تحریم‌های بین‌المللی که منجر به کمبود قطعات شده، به طور میانگین افزایش درآمد 22% معادل 31 میلیارد و 200 میلیون دلار داشتند. در سال 2024 میلادی شرکت‌های اسلحه‌سازی ژاپنی و کره‌ای که در فهرست 100 شرکت برتر هستند به دلیل افزایش تقاضاهای داخلی و اروپایی افزایش درآمد 40% معادل حدود 13 میلیارد و 300 میلیون دلار ثبت کرده اند. در خاورمیانه برای اولین بار 9 شرکت اسلحه‌سازی در باشگاه 100 شرکت برتر جهان قرار گرفتند. این شرکت ها که ستای آنها اسرائیلی است در مجموع در سال 2024 افزایش درآمد 14% معادل حدود 31 میلیارد دلار داشتند. 5 شرکت ترکیه حاضر در این فهرست نیز افزایش درآمدی 11% معادل بیش از 10 میلیارد دلار ثبت کرده اند. در این میان تنها 10 شرکت اسلحه‌سازی آسیا و اقیانوسیه از جمله 8 شرکت چینی شاهد کاهش درآمد 10% بودند. وجود ادعاهای مبنی بر فساد در قراردادهای خرید تسلیحات چینی و تعویق یا لغو قراردادهای تسلیحاتی دلیل این کاهش درآمد ذکر شده است.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. برو بریم
پاپ فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل که رویدادی فاجعه بار بود، اما در دل این ویرانی دانشمندان به کشف شگفت‌انگیز دست یافتن که میتونه امیدی باشه برای زدودن آلودگی‌های رادیواکتیو. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
11 سال پس از انفجار فاجعه بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوبا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانوبا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو، یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده، رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می‌کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است. ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک هاست. دانشمندان حد زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا، دانشمند هسته‌ای، در سال 2007 با انجام آزمایش‌هایی این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته‌ها می‌تواند نوید بخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون‌های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می‌کنند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناک‌ترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما مارگارت اتود، نویسنده نامدار کانادایی و خالق کتاب سرگذشت ندیمه، با انتشار کتاب خاطراتش با عنوان کتاب زندگی ها پرده از چهره پیچیده و چند وجهیش برداشت، چهره‌ای که در تضاد میان طبیعتی آرام و خشمی تاریک شکل گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
کتاب زندگی ها خاطرات مارگارت اتوود است که در نزدیک به 600 صفحه گرد هم آمده. این کتاب بیش از یک زندگی نامه یک کالبد شکافی بی پرده از روان نویسنده‌ای توصیف شده که جهان او را با رمان‌های پیشگویانه‌اش می‌شناسد. این کتاب دو دنیای متضاد اما در هم تنیده را به تصویر می‌کشد. دنیای اول دنیای روشن پگی طبیعت است. دختری جسور که در طبیعت وحشی کانادا بزرگ شد، به جای عروسک چاقوی کمری هدیه می گرفت و بعدها در کنار شریک زندگیش گریم گیبسون در یک مزرعه به زندگی روستایی روی آورد. این بخش از کتاب سرشار از روایات طنزآمیز و انسانی است. از خروسی که از عصبانیت جان داد تا ماجرای قوچی که پس از حمله به دیگران سرنوشتش ختم شد به کباب شدن و اتوود می نویسد آیا برایش اشک ریختم؟ بله، برایش گریه کردم، اما کبابش را خوردم. روی دیگر سکه چهره‌ای تاریک و ترسناک دارد. مارگارت اتوود بی پروا از علاقه دیرینه‌اش به جنگیری، طالع‌بینی و کارت‌های تاروت می‌گوید و با افتخار اعلام می‌کند نشان من عقرب است و ما عقرب‌ها دشمنان سرسختی می‌شویم. نیویورک تایمز این کتاب را به تعبیر منتقدانش ظرفی از خشم توصیف کرده است. مارگارت اتوود از مفهومی به نام دشمنخویی حرف می‌زند و این جمله از یکی از دوستانش را در ابتدای کتاب نقل می‌کند. عصبانیش نکنید، وگرنه تا ابد زنده خواهید ماند. این جنبه تاریک تنها یک علاقه شخصی نیست، بلکه سوخت اصلی موتور خلاقیت نویسنده است. مارگارت اتوود تعریف می‌کند که چگونه پس از خیانت دوستانش در جوانی نقش هیولا به او داده شد و او این نقش را با آغوش باز پذیرفت. او معتقد است همین درک عمیق از بی‌اعتمادی است که از یک فرد یک رمان نویس می‌سازد. در کتاب زندگی‌ها اتوود بی‌رحمانه حساب‌های قدیمی را تسویه می‌کند، گاهی مستقیم، گاهی با تهدیدهایی رازآلود و ترسناک. او خطاب به مردانی که در گذشته به او آسیب زدند می‌نویسد: نام‌هایتان را می‌دانم. اگر از خود پرسیده‌اید که چرا اینقدر در زندگی با بدقبالی روبرو شده‌اید، این نتیجه نفرین الهی سفید بوده است. فقط جهت اطلاع. به نوشته روزنامه گاردین، این دوگانگی شگفت‌انگیز میان پگی طبیعت و الهه انتقام کلید درک قدرت نمادپردازی در آثار مارگارت اتوود است. همانطور که راوی سرگذشت ندیمه میگوید، او عقل را مانند یک گنج احتکار میکند تا در زمان مناسب از آن استفاده کند. کتاب زندگی‌ها نشان می‌دهد که این گنج از دل همین تضادها، خشم‌ها و ارتباط عمیق با طبیعت و ماورالطبیعه به دست آمده است. معروف‌ترین آثار از مارگارت اتوود که به فارسی هم ترجمه شده است عبارتند از سرگذشت ندیمه، وصیت‌ها که دنباله رمان سرگذشت ندیمه است و به محض انتشار توانست جایزه بوکر را از آن خود کند. آدمکش کور که از نظر منتقدان یکی از بهترین آثار مارگارت اتوود است. چشم گربه و عروس فریبکار.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در مورد خالق کتاب سرگذشت ندیمه نوشته مارگارت اتوود که در این کتاب جهانی رو متصور میشه از استبداد و در مرز میان نظم ها که سرگذشت ندیمه هست که هرگز آیندهش تضمین شده نیست. این کتاب بسیار معروف بوده در ایران و پرفروش. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشون میده کاکائو یا یک وعده توت و سیب میتونه از رگهای خونی در برابر خطرات ناشی از نشستنهای طولانی محافظت کنه. بیشتر بشنوید از رایا ملکی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بیوقفه شرکت کردند. نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می تواند بر اثر فلاوانول ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوت ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برند. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
و با اتمام گزارش رویا ملکی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
ساعت 17